بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مسئله امامت بر اساس کتاب المراجعات به اینجا منتهی شد که آیاتی را از قرآن کریم به درخواست جناب شیخ سلیم، شیخ الازهر، جناب شرف الدین آوردن که اینها دلالت میکنه بر اینکه پیروی از مذهب اهل بیت، حالا در مرحله اول مشروعیت دارد و در مرحله دوم ضرورت دارد، امر الهی است. این آیات را ایشون برای این جهت آورد. جناب شیخ سلیم در نامه به ایشون نوشتن که دو تا اشکال ممکنه به شما بکنند. خودش اشکال نکردن، گفتن ممکنه به شما اشکال کنند که اولا این آیاتی را که شما راجع به اهل بیت آوردید روایات از منابع شیعه و از طریق شیعه بود در تطبیق این آیات بر اهل البیت، و اهل سنت به رجال شیعه در نقل روایات اعتماد نمی کنند، عمل نمی کنند. پس بنابراین نمی شود این آیات را بهش استناد کرد، چون منهای روایات تصریح که نداره، با روایات هست که تفسیر میشه و تطبیق میشه. ایشون در جواب فرمودن این اعتراض هم از نظر صغرا باطل است و هم از نظر کبرا. این که فقط منابع ما در نقل روایات منابع شیعی بود اشتباه است. اکثر منابعی که ایشون در پاورقی آوردن اینها منابع اهل سنت هست، یعنی از طریق اهل سنت روایات را نقل کردن، این به لحاظ صغرا. و اما اینکه رجال شیعه از نظر علمای حدیث اهل سنت معتبر نیستن، مورد ثقه و اعتماد نیستن، این هم فهمیدن اشتباه است. بعد وارد شدن مجملا گفتن که در کتاب‌های صحاح اهل سنت به رجال شیعه استناد شده است، منتها ذکر نکردن، نام مصداق نبردن. در نامه بعدی آقای شیخ سلیم درخواست کردند که حالا یه نمونه‌های نام ببرید. بر اساس این درخواست جناب شرف الدین در این مراجعه که شماره 16 هم هست 100 نفر را نام بردن به عنوان نمونه. یه چند نفریش را در جلسه قبل خوندیم، یعنی واقعا همش خوندنی هست. انشالله دوستان یک برنامه بریزید، وقتی بگذارید. حیفه ایشان زحمت کشیده اینها را از منابع در آورده، یک جا قرار داده، حالا یک تورقی بالاخره یه وقتی آدم بکنه. این 100 نفر نشد، 50 تاش نشد، 40 تاش نشد، 20 تاش، به هر حال خیلی آموزنده است. یعنی در خلال این مطالبی که آدم مطالعه میکنه هم اعتقادات هست، هم اخلاقیات هست، هم مسائل حماسی و تاریخی و اینا هست. یعنی صرف گزارش نیست، و اینا شخصیت هایی هستن که چون ذو وجوه بودن، ذو ابعاد بودن، از جهات گوناگون آدم علاقه من هست که اینا دقت کنه، استفاده بکنه. بله الان عرض میکنیم. خب حالا ما چون 100 تاش که نمیشود همه را بخوانیم، چند تاش را خوندیم، به نظرم نفر 100 را بخوانیم دیگه. اولیش را خوندیم که ابان ابن تقلب بود، حالا این آخری هم که 100 هست این را هم میخوانیم. جنبندی جناب شرف الدین را ببینیم چی هست، خیلی جالبه. نفر 100 ابو عبدالله الجدلی، ذکره از ذهبی فی الکنا، در اون بخشی که مربوط به کنیه هاست اونو ذکر کرد. و وضع علی عنوانه دال و ت که این رمز است اشارتاً الی انه من رجال ابی داوود و ترمذی، یعنی در سنن ابی داوود و سنن ترمذی از این شخصیت روایت نقل کرد. فی صدوم آخرین نفر، این کتابی که بنده دارم صفحه 176، اگر کتاب شما مثل این باشه 176. ثم وصفه بانه شیعی بغیض. ببینید اینم توصیفم اینجوری کرده، شیعی بوده و این علاوه بر اینکه شیعی بوده است اهل بغض هم بوده است، یعنی نسبت به اون کسانی که حق امیرالمومنین علیه السلام را در مسئله امامت قصد کردن نگاهش نگاه بغض آلود بوده. یعنی اینجور نبوده که حالا بگه خیلی خوب امیرالمومنین قبول داریم، خیلی اونجا حساسیتی نداریم. شیعیون بغیض. و نقل عن الجوزجانی القوله بانه کان صاحب رایت المختار، که ایشون یکی از پرچمداران قیام مختار. و نقل عن احمد توثیقه، یعنی مراد احمد بن حنبل، امام احمد حنبل است. و عده از شهرستانی من رجال شیعه فی کتاب الملل و النحل. و ذکره ابن قتیبه فی غالیت الرافضه. ابن قتیبه هم در کتاب المعارف ایشون را جزء غالیهای از رافضه شمرده است، این ابو عبدالله جدلی را. شهرستانی این شخص را از رجال شیعه نامیده است. ذکره و شهرستانی، این عبدالکریم شهرستانی کتاب ملل نهلش که شیعه را معرفی کرده گفته این از رجال شیعه است. خب و دونک حدیثه، این کلمه حدیث اشتباه است، اشتباه چاپیه. و دونک حدیثه فی صحیحی الترمذی و ابی داوود و سایر مسانید سنه، یعنی نزد شما هست حدیث ایشون در کتاب ترمذی و در کتاب ابی داوود و سایر مسانید. و ذکره ابن سعد فی طبقاته، چند نفر از این علمای اهل سنت ایشون را نام بردن، از جمله ایشون در طبقاتش هست. فقال کان شدید تشیع، ایشون هم اینجور توصیف کرده است، شدید تشیع بوده. و یزعمون انه کان علی شرطه المختار، که یکی از پرچمدارها و در واقع فرماندهان مختار بود. فوجهه الی عبدالله ابن زبیر فی سمان مئه، ایشون را مأموریت داد مختار، فرستاد که با عبدالله زبیر در مکه مقابله کنه، در 800 نفر با 800 نفر فرستاد که با عبدالله زبیر مقابله کنه. و یمنع محمد ابن الحنفیه مما اراد بهی ابن زبیر، اون نقشه ای که ابن زبیر داشت که محمد ابن حنفیه و بنی هاشم را در دره قرار داده بود و میخواست بسوزاند، آتش بزند، اینا را از شبهد که بختار میدانست، فهمیده بود. بعد ایشون را فرستاد که نجاتشون بدهد از دست عبدالله زبیر. این تا اینجا عبارت ابن سعد بود در طبقات. خود جناب شرف الدین می فهمد، توضیح می ده، حیث و کان ابن الزبیر حسر ابن الحنفیه و بنی هاشم و احاطهم بالحطب لیحرقهم، همون قصه معروف، اذ کانوا قد امتنعوا عن بیعته لکن ابا عبدالله الجدلی انقذهم من هذا الخطر فجزاه الله عن اهل نبیه خیرا. خب این هم توضیحی بود راجع به این صدومین نفر جناب ابو عبدالله جدلی. بعد مرحوم شرف الدین حالا اینجور می فرماید، این شماره های رجال تمام شد. و هازا آخر ما عرد نازکره هم فی هازه العجاله، آخرین نمونه ای که می خواستیم در این فرصت کوتاه بگیم ایشون بود، اینا بودن. و هم معت و بطل من رجال شیعه، 100 نفر قهرمان از رجال شیعه، کانو حجج سنه، که همه حجت بودن نزد اهل سنت، و عیبت علوم الامه، اینا کسانی بودن که حافظان و ناقلان علوم برای امت بودن. بهم خفزت الاثار النبویه، خب بالاخره اگه اینا روایات را نقل نکرده بودن آثار نبوی از بین میرفت. و علیه مدار الصحاح و سنن و المسانید، صحاح اهل سنت، مسانید آنها، سنن آنها، مدارش بر ایناست. ذکرناهم به اسمائهم و جئنا به نصوص اهل سنت علا تشیعهم، که خود اهل سنت گفتن که اینا شیعه بودن، ولی احتجاج بهم، خودشون هم گفتن که ما به اینا احتجاج میکنیم، احتجاج کردن. نزولا فی ذلک علی حکمکم، شما به ما دستور داده بودید، یعنی خطابش به جناب شیخ سلیم هست. و اظن المعترضین سیعترفون به خطئهم فی ما زعمو، گمانم این است که اونایی که معترض بودن دیگه میفهمن اشتباه کردن در چه، در این زعمشون که چه بود، من ان اهل السنه لا یحتجون به رجال شیعه، میفهمن که اشتباه کردن. و سیعلمون ان المدار عندهم على الصدق والامانه، میفهمن که اونی که مدار و ملاک است نزد اهل سنت صدق و امانت داری است، بدون فرق بین سنی و شیعی، مذهب دخالت ندارد سنی باشد یا شیعی. ولو رد حدیث الشیعه مطلقا لذهبت جمله الاثار النبویه، اگر بنا باشد اینا چون شیعی هستن روایاتشون رد بشه، جمله آثار نبویه از بین میرود. کما اعترف به الذهبی فی ترجمه ابان ابن تقلب من میزانه،
جمله
آره این حرف خود ذهبیه. حالا حرف ذهبی در شرح حال ابان ابن تقلب که گفته است که شیعی هست و خیلی شیخی شیعی سختی هم بوده، گفتش که جلدون شیعیون جلد، گفتش که خیلی سخت بوده، سخت بوده، بعد گفتش که لنا صدقه و علیه بدعته، ما به این آرائش کار نداریم که مثلا از ذره او بدعت بوده، ایشون چون صادق بوده ما این قبول داریم. بعد خودش یک انقلتی کرده، حالا تفصیل حرف ذهبی رو خودتون خواستید بعد رجوع کنید، خودش انقلت میگه، میگه اگر شما از من سوال کنید که شما چطور به این اهل بدعت اعتماد میکنید در حالی که شرط راوی اینه که عادل باشه، موثق باشه، کسی که اهل بدعت شد مگه وثوق داره، مگه مورد اعتماده، اون وقت جواب میده حتی از در خودش یه تحلیلی کرده این آقای ذهبی اونجا که میگه بدعت بر دو قسم است، یک بدعت صغرا هست، یک بدعت کبرا، تقسیم بندی میکنه، میگه یه عده فقط بدعتشون در این است که خلافت خلفا را قبول ندارن و امامت امیرالمومنین قبول دارن، اما نسبت به خلفا هم سب و مثلا اینجور چیزا نمی کنن و یه در این حال در اون عقیده خودشون خیلی ثابت قدم هم دارن، چه اصلا این بدعت صغراست. این تیپ آدم ها زیاد بودن میگه در بین تابعین و نسل‌های اول، از اینجور آدم ها خیلی بوده، توجه کردید؟ این ایمانی نداره. اما بعد میگه اگر بنا باشد این تیپ آدم ها، این افراد رو ما حدیثشون رو رد بکنیم، این عبارت ایشون است، لو رد حدیثها اولا، یعنی همینایی که ما گفتیم اهل بدعت منتها صغرا، لذهب جملتون، نه در جملتو، اینجا جملتون من الاثار النبویه، یعنی یه بخش عظیمی از آثار نبوی از دست میره، و هاذهی مفسدتون بینه، اینم یک مفسده آشکاریست. میزان الاعتدال جلد یک صفحه 5 خواستید رجوع بفرمید. خب بعد ادامه میفهمد که مرحوم شرف الدین، و انتم نصر الله بكم الحق تعلمون ان فی سلف الشیعه ممن یحتج اهل السنه بهم غیر الذی ذکرناهم، یعنی اینجور نیست که منحصر باشه، اینا یه نمونه هاییست من نقل کردم، کسای دیگری هم هستن که اهل سنت به اونا احتجاج میکنن. و انهم اضعاف و اضعاف تلک المعددن، یعنی چند برابر این 100 تا هستن اونها که من نیاوردم ذکر نکردم، و اعلی منهم سندن، این اشخاصی که من آوردم اونایی که نیاوردم بعضی هاشون به لحاظ سند از اینا هم برتری دارن نسبت به اینایی که من نام بردم، اعلی هستن از اینکه که سند باشن بشه حرفشون را قبول کرد، و اکثر حدیثن بیش از اینا روایت اونها نقل کردن، بله، و اقذر علمن داناتر و عالمترم بودن از اینایی که من نام بردم، و اسبق زمنن از اینا از در زمان هم در واقع سابقه بر اینا بودن، از در زمانی به پیغمبر نزدیکتر بودن، و ارسخف تشیع قدمن اینها در تشیع هم رسوخ قدم راسختری داشتن، هم من نیاوردم اونا اینجوری بودن، این ستا که من آوردم نمونه هایی آوردم. کیان مگه اینا؟ شما که این ستا آوردید بعضی ها را تعریف کردید خیلی عجوبه ای بودن، اونا دیگه کی هستن چی بودن که شما میگویید از اینا برتری داشتن؟ الا و هم رجال و شیعه من از صحابه، اونهایی که من ذکرشون نکردم اینا نوعا از تابعین بودند و بعد از تابعین، این ستایی که ایشون نام برده بعضا تابعین هم بعضی هم بعد از تابعین هم، اونا از رجال صحابه بودند بر رضی الله عنه اجمعین، و قد اوقفناکم علا اسمائهم الکریمه فی آخر فصولنا المهمه. معلوم میشه کتاب الفصول المهمه را قبل از المراجعات نوشته، میفهمد ما نام اون صحابه ای را که اینجا نیوردیم در آخر کتاب الفصول المهمه خودمون را آوردی از صحابه. حالا اینا کیا بودن؟ این کتاب فصول المهمه است، این شرف الدین یک یلی بود در این دوره قریب به عصر ما در میدان دفاع از تشیع، همون تعبیر حضرت امام که نقل کردن رضوان الله علیه که فرمودن هشام ابن حکم زمان ما از دنیا رفت، یعنی جناب شرف الدین را به عنوان هشام ابن حکم زمان ما نامه، واقعا اینجور بود، یک شخصیت واقعا عجوبه ایست، آثار عجیبی داره. حالا خیلی ها هستن کسی رو تألیف هم، اما فرق میکنه تألیف کمیتش باشه کیفیتش تأثیر گذاریش، دقت بفرمایید، این که مؤثر باشه، یعنی برشداری انگار یه خلایی هست، شما اگر المراجعات بربری ها چیزی نداره جاش بگذاری، متفرده، اگر این الفصول المهمه را برداری به خصوص تا زمان ایشان، حالا ممکنه بعد از ایشان به اسوه ایشان چیزایی نوشته شده باشه، ولی این سبق و سیاق این کتاب را یه وقتی مراجعه کنید ببینید، آدم باز میکنه کتاب را دیگه میل نداره ببنده، علاقه نداره ببنده، دوست داره همجرا این تعقیب کنه ببینه چه میشه، بعدش چیه، بعدش چیه، همجرا تو به تا آخر. این سبکی که ایشون وارد شده تو همین کتاباش اینجوره، از جمله این فصول مهمه، این خوندنی هاستا، این برای اینایی که نگرش های تقریبی دارن نه تخریبی و تفریقی، عالمان شیعی یا عالمان سنی که نگاهشون چه هست؟ تقریبی، چون شرف الدین خودش یه عالم تقریبیه، در این حالی که تقریبی است روی اصول اعتقادم سخت وایستاده، یعنی منافات نداره انسان در اعتقاداتش محکم باشه در این حال نگاه تقریبی داشته باشه، نه تقریبی نه تفریقی. نوشته از الفصول المهمه فی تألیف الامه، حالا یه وقت ایشالا وقت کردید برید نگاه کنید، میخواد با این کتابش الفت ایجاد بکنه، آسیب شناسی کرده قشنگ که چه چیزایی مانع الفت و وحدت امت میشه، اینا یکی که نام برده مثلا در باری فرض فهم اصلا برداشت از اسلام، اصلا ما نظامون با این وهابی و سلفی چی هست، برداشت بد از دین، اول کتابش میاد اینو بحث میکنه که بر اساس روایت اهل سنت و شیعه، دوتاشو میاره دوتا فصل قرار میده، روایات از صحاح اهل سنت روایت معتبر شیعه، که چه کسی است که خونش حرام است، مالش حرام است، جانش حرمت داره، یعنی یحرم این که او رو بکشی، یحرم این که مالش غارت کنی، یحرم این که به او تعرض بکنی، آبروش محترم هست، عرضش محترم هست، این چه چیزی داره، چه شرطی داره، این که شهادتن رو بگه، هر کسی که شهادتن را بگوید و خلاف بیینی، این یه چیزی که به اصطلاح آشکارا با اسلام معارض نباشه بگه، اونجا روایت متعددی آورده است از بخاری، از مسلم، از روایت شیعه که این میشود مسلم و این میشود که همینطور گفته بگه حرمت داره، قتلش حرامه. خب ببینید این یک آسیب شناسیه. وقتی نگاه تند باشه، چه حالا فرق نمیکنه چه از طریق کسانی که میگن شیعه هستیم یا اونایی که میگن سنی هستیم، حالا به قول مقام مزه و رهبری اون شیعه ای که در آمریکا هست، اون که در انگلستانه، اون همون کار رو میکنه که داعش میکنه، مدا این به نام شیعه میکنه، اون به نام سنی میکنه، در نتیجه اش یکیه. اون چیزی که منطقی نباشه، بروج دیوار نباشه، طرف الدینی نباشه، سید مرتضایی نباشه، شیخ طایفه‌ای نباشه، اینجوری این وزنه‌های بزرگ علمای شیعه. حالا اینا بعد انشالله ملاحظه کنید، واقعا حوزه ما متاسفانه یه حوزه‌ایه که چسبیده است به چند علم فقط. اونها را یه کتاب‌ها را می‌خوانن، چند باره می‌خوانن، ده باره می‌خوانن، ولی اینایی که جزء این اصول معارفه که بالاخره خطوط رو مشخص میکنه، اصلا نمیدونن طلباتی چنین کتابی هست، غالبا اصلا نمیدونن. خب تقصیرم که ندارم که، چون که از اونا نمیخواند، تازه اگرم برن گاهی مؤاخذه میشن، عرض کردم خدمت شما، گاهی وقتا اصلا مؤاخذه میشن که شما چرا که حصول بل کردید به عقاید چسبیدید. گفتم یکی از اساتید رفته بود که بگه با من استادم، سالهاست تدریس میکنم، حق استادی هم اینا، گفت اون بنده خدایی که اونجا بود وقتی این به اصطلاح روزومه میگن، حالا زبان این چیز را بردن، معرفی نامه را، گفت اصلا شما طلبه هستید؟ من شک دارم شما طلبه هستید که حالا استاد حوزه باشید. گفتم چطور؟ گفت آقا من نمیدونم شما فقهی تدریس کرده باشید، اصولی، همش اعتقادات تدریس کردید. مگر اعتقاداتم مثلا جزء اسلام است، جزء حوزه است؟ که نه، این لازمش اینه دیگه که من شک دارم شما طلبه اید، یعنی اعتقادات را اگر کسی بحث کند معلوم نیست طلبه باشد. اینجوری است، این تاسفان اینجوری. حالا ملاحظه بفرمایید، این صفحه 189، حیفم میاد این کلام ایشون را اینجا نگم. من اون شرف الدین را، ایشان حدود 200 خورده این نفر صحابی شیعی نام برده اینجا، 200 و چند نفر از شیعهی که از صحابه اندار اینا نام برده اینجا. و کیفه یجوز علیهم ما یقوله الجاهلون او یمکنو فی حقهم ما یتوهمه القافلون. حالا چرا حتی این بحث مطرح کرده؟ یکی از عوامل افتراق چیست؟ میگن آقا شیعه ها صحابه را سب میکنن، صحابه را قطع میکنن، چون چنین کاری میکنن پس ما نمیتونیم باشون هم راه بشیم. میگه یکی از عوامل افتراق اینه. برای حل این مسئله، من فعل امور التي ينفر منها اهل السنه ولا يعتلفون بها مع الشيعه، نفرت دارن نمیان با شیعه رفیق بشن، و هي امور مکذوبتون بهتا بهتنا بها المبتلون، دروغ است اهل باطل نسبت دادن. وقد سمعت في الفصول السابقه جمله از اینها را. حالا بعد میگه یکی از اینا همین قضیه است که میگن آقا اینا نسبت به صحابه چه؟ اونا میگه کیف یجوز علیهم ما یقوله الجاهلون او یمکن فی حقهم ما یتوهمه الغافلون بعد اقتدائهم فی تشیع به کبرا الصحابه. یعنی شیعه موجود اقتدا کرده است در تشیع به کی اقتدا کرده است؟ به بزرگان از صحابه، یعنی مقتدای آنها، پیش آهنگ آنها در تشیع اونا هستن. کما یعلمه الخبیر بل استیعاب، آدرس استیعاب ابن عبدالبر که داره صحابه است، کتابش درباره شرح حال صحابه، هر کس که به استیعاب آگاه باشه، ول اصابه فی تمییز معرفت صحابه، تمییز صحابه ابن حجر عسقلانی، هر کس که به کتاب ال اصابه آگاه باشه، و اسد الغابه که مال جزری هست، اگر به این آگاهی، این منابع را از شیعه نمیده، منابع را از اهل سنت میده، میگه هر کس که به این آگاه باشه، و الیکر اکمالا للفائده و اتماما للغرض بعض ما یحضرنی، اون مقداری که من حضور ذهن دارم، من اسماء شیعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لتعلم انا بهم اقتدینا و بهم اهتدینا به همون صحابه و بله سافرد لهم ان وفق الله کتابا. اگر توفیق پیدا کنم میخوام یک کتاب بنویسم یوزح للناس تشیعهم و یهتدی علی تفاصیل شؤونهم که شرح حال اینا رو بنویسم و صحابه شیعه را و لعل بعضی از اهل نشاط میفهمد شاید قبل از من سبقت بگیره این کار رو بکنه این نداره بازم من اسم اینا رو میگم حداقل یه سهمی منم دارم که این فهرست رو گفتم او بره تفصیلی کار بکنه ای بیند کیا هستن حالا یک طبق حروف الف با اینا آورده ابو رافع تا بیاد من شماره کردم 200 ساعت شد خدمتون که بله اینا 213 نفر یزید ابن آخرین شخصی که ایشون آورده است یزید ابن حوثرت الانصاری و آخرون یعرفهم المتتبعون. این اینجا صرف من اینو تمام کنم بعد نوبت شما. پس اینجا ایشون 213 نفر شیعه آورده از صحابه. بعد میگه الا انا، خوب دقت کنید این شرف الدین رو بشناسیم، سبکش چجوریه، روشش چجوریه در نقل عقاید شیعه و دفاع و برخورد با اهل سنت. این یک. علاوه بر این آقا جان میگه انا نتولا من الصحابه کل من سبق فی عدم تشیعی به شبهتم. اگر یک کسی رو پیدا کردیم شیعه نشد، شیعه نشدنش به خاطر شبهه بود، ما به اونم کاری نداریم، تعنی به اون نداریم، میگه خب شبهه برا شده، نفهمیده مطلب رو. یعنی یه جماعتی از صحابه هم هستن که اینا شیعه نبودنشون یعنی امامت امیرالمومنین را مثلا برنگذیدن به خاطر شبهه استرته الی الحیاد او الى مسایرت اهل سلطه، رفت اونایی که اهل سلطه شدن یعنی خلفایی که حاکمیت پیدا کردن به قصد احتیاط الدین و هم کثیرون. این هم تازه یه بخش دیگری از صحابه هستن. پس یه بخشی از صحابه که شیعه هستن، ما میشد به شیعه ها بد بگیم، شیعه های صحابه. این یک دسته. دوم اینا هستن، ما به اینا هم چیزی لعنی مثلا نفرینی چیزی نداریم به اینا هم. این هم یه عده هستن. فکیف ترما الشیعه بعد هذا به بغض صحابه کافتن. چطور میاد میگید شیعه نسبت به همه صحابه چه دارن؟ بغض دارن. اینم یک. سبحانه که هذا بهتان عظیم. این شد دوتا نعم. آره آفره نقد دارن احسن. اینجا در واقع انتقاده. نعم. ببینید چقدر زیبا صحبت میکنه. دسته اول، دسته دوم، دسته سوم. نعم. هناک جماعتون نافقو فی صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ظهر نفاقهم بما احدثوه بعده من الحوادث العظیمه و بما نسبوه لعلیین و لسائر اهل البیت من العداوه و البغضاء حتی کان ما کان. بعد آیه میخواند و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خدا به پیغمبر، خدا به پیغمبر میفرماید میگه در بین اهل مدینه یه عده‌ای بودن که ورزیده در نفاق بودن. ببینید منافق هم چند جور آخه. یه منافقی که اصلا در نفاق کار کرده است، کار کشته نفاقه، بلده چجوری نفاق کنه که کسی پی نبره. مردو علن نفاق لا تعرفهم، تو نمیشناسیشون. نحن نعرفهم، ما میشناسیمشون. نه 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 علم هم وقت تواتا. خوب دقت کنید روش شرف الدین را خود. این معجزه آساس. وقت تواترت الاخبار عن ائمتنا الابرار به ردتهم. ما در روایات ما هست که یه دیر مرتد شدن، ردتهم و حسب که حالا روایت ما نمیخوای بسم الله بخاری و حسب که فی اثبات ذالک ما اخرجه از بخاری فی باب الحوض فی آخر و هو آخر فی آخر کتاب رقاق من الجزء الرابع من سعی انری هریره. حتما دوستان دیگه اینا رو بلدین، روایات که مربوط به ارتداد صحابه، جمع کثیری از صحابه هست که محصل این روایات اینه که روز قیامت که میشه بعد پیامبر اکرم نزد حوض کوثر میستد، یک جمعی از صحابه رو میارن از جلویشون میبرند. پیغمبر میگه اینا کیا هستن؟ میگن از صحابه شما. کجا میبرید؟ میگن به سوی جهنم. پیغمبر میگه آخه برای چه اینا صحابه ما هستن؟ میگه شما نمیدین بعدش با چه کار کردن. دوباره یه جمع دیگری میان، اونا هم ها کذا. دوباره جمع دیگه ای میان، اونا هم ها کذا. میگه لا یبقا لا اراهو یخلص من هم الا مثل و حمل نعم. یه مقدار دیگه میمانه کم، این بیشتری که متاسفانه اینجور هست. اینا نه روایت ما باشه، اینا منابع ما نیستا، اینا از اصح کتاب اهل سنت هست، یعنی کتاب بخاری. ایشون از اینجا آورده، همه را آورده، اینا اخرجه در فلان باب، اخرجه در فلان باب، همه را آورده. ببینید میگه پس من میگم منافق بودم، شما وحشت نکنید، تعجب نکنید، این هم قرآن داره و هم روایات فریقین داره. دقیق فرمودید، این هم یک بحثی است که میگه ما در آخر کتاب فصول مهم آورده ایم به این صورته. شما چی میخواستید بفرمایید؟ خدمت هست.
13 نفر اگر بالاخره شیعه بودن،
بله،
بالاخره باید حضرت علی تنها نمیگذاشتن تو قضیه احراق بابان، این مسئله در حالی که نبودن، اینا یا شیعه نبودن یا اینکه که بالاخره سست ایمان بودن دیگه، اگر زنده بودن.
ببینید شیعه چند جوره، سنی چند جوره، مسلمان چند جوره، اینا یک درجه که مقوله به تشکیکه. یه شیعه هایی هستن که اصطلاحا میگیم شیعه های تنوری. بلدی شیعه تنوری داستانشو که اون جریان از رسال سام الله علیه و یه آقای شیعه آمد و گفت آقا اهل خراسان نمیدونم اهل کجا اینا همه شیعه، از شما چرا نشسته ای، چرا قیام نمی کنید، چه حضرت چیزی نفرمود و سکوت کرد و گفت حالا سب. بعد یک آقای آمد تا سلام علیه کرد، حضرت فرمود تنور رو آتش کنید، تنور رو آتش کرده بودن داغ شده بود، تا یه آقا سلام علیه کرد گفت که بفرم بگم تنور، گفت چشم. اصلا بدون اینکه بگه آقا حالا تنور من میسوزم به درد شیعه چی میخوره، به درد شما چی میخوره، هیچ چی نگو، حالا دیگه اینا چه آدم نیست، رفت خلاصه توی تنور دیگه. حالا اجبالش اینه، تفسیرش خودتون رجوع. این آقای تعجب کرد، آخه این که دستور امام داد، این بنده خدا چه شد الان، لابد جزغاله شده، چه شده، فلان شده. یه خود امام صبر کرد، او حالا بلند شد بریم ببینیم برادر اون چیکار داره میکنه اونجا. هیچ آمدن دیدن که این نشسته وسط آتشا، انگار گلستان است و اینم راحت نشسته. گفت خب از این تیپ شیعه چند تا داریم؟ گفت من غیر از این نمیشناسم. گفت خب من چطوری قیام کنم؟ این دو تا مطلبه. امام حسین سلام الله علیه وقتی داشت به سمت عراق میرفت به فرزدق میگه برخورد نکرد. گفت چی؟ گفت چه خبر کوفه؟ گفتش که قلوب و ناس معک و سیوف هم چی؟ علیک. امثال سلیمان سرت خب یک شیعه واقعا بود، چیه برجسته، از مشایخ شیعه بود، عالم بود، مجتهد بود، صاحب نظر بود و عده دیگه از اونایی که با ایشون بودن. خب دیدید چطوری شد؟ مسلم را تنها گذاشتن به خاطر یه چیز، تحلیل های آبکی، یه تحلیل های که مثلا نه حالا ما مطمئن نیستیم چه هست، مسلم تنها و مسلم شهید شد، حانی شهید شد. یعنی نگاه کنید این شیعه که میگوین فرق میکنه با اون ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس او اربع منافات ندارد. من اتفاق میخواست همین رو بگم. بعضی ها میگن آقا بعضی از اهل سنت ها، از این علمای اهل سنت گفتن آقا مگه شما خودتون نمیگید که ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس او اربع؟ خب پس خودتون دارید میگید که مذهب ما به تواتر ثابت نشده، با سه نفر که تواتر نمیشه، با چهار تا به تواتر نمیشه، پس این مذهب شما از ریشه قراره. این را اشکال میگن، میگن شما تعترفون به این معنا که سه تا یا چهار تا فقط مونده. خب با سه تا چهار تا شما چطوری مطمئن نیست چیه را از کجا گرفتید؟ حالا اون بحث امامت و عصمت رو بذاریم کنار، این بحث تاریخی دقت کردید. ول جواب کان هناک من الصحابه رجال کثیرون من الشیعه، یعنی یعتقدون به ان علی هو الامام بعد الرسول به نصوصه به افضلیته و امثال اینها، ولی اینها روی ملاحظاتی که میکردن برای خودشون اینها تقیه میکردن، ملاحظه میکردن، اون شجاعت لازم نداشتن، اون تنوری نبودن، جان بکف نبودن، یا توجیهات برای خودشون گاهی ممکن بود داشته باشن، به هر حال اینا مدت خالی کردن میدان را. اینکه گاهی در روایات سخنان امیرالمومنین هست 40 نفر، اگر 40 نفر داشتم، نه اینکه 40 نفر شیعه ها، یعنی 40 نفری که مثل هر میشهد که ابوذر و مقداد مثلا باشن، 40 نفر از اینا می بود قیام میکردن. ما میگن آقا بس 200 کجا بود، 70 کجا بود، اینا بود. نه اینا منافات نداشت، این تیپشیه اینجوری نداشت امیرالمومنین که قیام به این صورت بکنه. خب این یک آدرس دیگه هم براتون بدم. خب حالا بس صرف این یه توضیح دیگه بعد میدم خدمت شما. چند تا دیگه منبع غیر از این منبع مرحوم شرف الدین. اولا کتاب بحوث حضرت استاد را، بحوث فی الملل و النهل، جلد 6 صفحه 109 و 110 را ببینید. 50 نفر را ایشون از صحابه شیعه نام برده، حضرت آیت الله سبحانی توجه فرمودید، ایشون 50 نفر نام برده از صحاب. جناب صدرالدین از سید علی المدنی کتابی در به نام الدرجات الرفیعه فی طبقات شیعه، شنیده سید علی مدنی در کتاب چه؟ الدرجات الرفیعه فی طبقات شیعه. ایشان اون طبقه اول صحابه را 23 نفر آورده، اولین طبقه از صحابه. دومین طبقه از صحابه را 46 نفر آورده، یعنی 69 نفر. ایشان هم در اون کتابش از صحابه شیعه طبقه بندی کرده، اول و طبقه دوم. شیخ احمد وائلی کتابی دارد به نام هویت و تشیع، در این کتاب 130 نفر من خلص اصحاب الامام علی من الصحابه الکرام ایشان آورده. پس این منابع دیگر هم هست، این منبع ایشان. اما این نکته ای که آقا فرمودن، من باز یه توضیح عرض کنم خدمتتون. شیعه چند تا کاربرد داره، دقت داشته باشین. این لفظ شیعه از نظر مصداق کاربرد مختلفه. یک معنایی که ما وقتی میگیم مقصودمون از شیعه این هست، الاعتقاد و به امامت علی ابن ابی طالب بلا فصل به نص من رسول الله، این میشه معنی شیعه ای که ما میگیم الامامیه. وقتی میگن شیعه امامیه یعنی چه؟ یعنی کل من یعتقد به ان علیان هو الامام و بعد الرسول بلا فصل به نص من رسول الله به افضلیت یا به نص. ایرا را حقیر در کتاب درامدی به شیعه شناسی، یه کتابی توفیق الهی بود بنده نوشتم برای این جامعه مصطفی، کتاب درسی است الحمدلله، هم به عربی ترجمه شده هم به فرانسه ترجمه شده و اخیرا دارن به انگلیسی ترجمه میکنن که مترجمش بناس بیاد پیش بنده برای مشورت و این چیزا. اینو ما نوشتیم برای اینا، درآمدی به شیعه شناسی. این کاربردهای شیعه را اونجا بیان کرده ایم. این اولین معنای شیعه است. ولی یک معنای شیعه این است که کسی به خلافت بلا فصل علی ابن قائل نیست، اما یعتقد به افضلیتی علی الصحابه و علی الخلفا، مثل ابن عبد الحدید. دیده مثلا این سلفی ها اینا، اگه شما از ابن عبد الحدید یه چیزی نقل بکنید، شرح نجم البلاغه، میگن این که شیعیه، که میگن این که شیعیه. برادر این شیعه به این معناست، نه به اون معنایشون معتقد به امامت بلا فصل نیست. خلفای سگانه خلیفه چهارم میدانه، ولی قائل به افضلیته. کل من کان یعتقد به افضلیت علی علی الخلفا میشه شیعه. این هم یه درجه از تشیعه. درجه سوم، کاربرد سوم، لا یعتقد به افضلیت علی الشیخین بل علی العکس، یعنی یعتقد به افضلیت شیخین علی علی. و این درباری عثمان معتقد است علی افضل بر علی ابن ابی طالب بر عثمان افضل بود. اینم میشه شیعی. یعنی هر کس اینجا هم باز قائل به افضلیت امیر شاهد که بر امیرالمومنین بر عثمان هم بشه، میگن این شیعیه. اینم یک معنی از تشیع. یکی از اینا به اینا هستن، بله؟ آره از میکنن. همین آخه ایشون هم اینو میگه. یعنی اهل سنت در کتابهاشون اینا را شیعه میدونن، میخوان بگن این شیعه هایی که شرف الدین آورده اینا نیستند. خیال نکنید که اینا هستند. این شیعه ها کسانی به اون معنای اول هم تمامشان، چه اونایی که در کتاب از درجات رفیعه است استاد آورده، این بزرگواران به معنای اول هست، ولی به اون معنا بگیری که دیگه خیلی دایرهش وسیع میشه. یک کاربرد دیگری از شیعه که در کتاب ها میگن، مثلا میگن فلانی شیعه بوده، به این معنا حتی شاید به افضلیت علی ابن ابی طالب برای هیچ کس هم قائل نبوده باشه بنی خلفا، دقت فرمودید؟ ولی کم این بحث کرامات و فضائل و مناقب و اینها را هی به رخ بکشه بیان بکنه، اینم رمی به تشیع گاهی میکنم. یعنی اگر یه عالمی باشه اینجوری هم برخورد بکنه، یک نوع تشیع خفیفی هم به اینم نسبت داده میشه. پس بنابراین اینی که این بزرگواران میگن شیعه بودند و چه از صحابه، نه به این معانی دیگری از کرده، هم بنای اول یعنی اعتقاد به امامت امیرالمومنین بلافاصله به نص من رسول الله به کونه افضل حقش بوده و دیگران را قاصد میدونستن. اینا چیه هستن؟ حالا اینا در برخورداشون بعضی هاشون ملایم بودن، بعضی هاشون ملایم بودن، بعضی هاشون خیلی تند بودن. مثلا ابوذر چنین آدمی بوده که این اصلا افشاگر بود، یک کجی میدید در زمان خلافت عثمان این میگفت. این آیه‌ای که در قرآن ابوذر میخوان خیلی میخوان چه بود؟ کوچه و بازار میخوان این آیه رو. الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تقوى بها في نار جهنم تحمى بها في نار جهنم تقوى بها جباههم و جنوبهم. الهی میخواد. چرا؟ چون در اون زمان معاویه در شام، در زمان عثمان دوربری ها اینجور بودن دیگه، اهل این اموال و این حرفا بودن. خب بعضی اینجور بودن، بعضی ها مثلا فرض کنید که مقداد بودن، بعضی ها مثل یاسر و الله یاسر که قبلا شهید شد عمار یاسر بودن، متفاوت بودن از نظر برخوردشون، از نظر آمادگی برای جانفشانیشان خیلی متفاوت بود.
استاد، این تشکیل تشیع محب رو هم میشه
چون یعنی
محب رو؟
نه این محب را نه، محبت رو میگن ضروریات همه داریم، یعنی محبت و اهل البیت الا نواصب، یعنی اگر کسی باشه که بگوید من بغض اهل بیت دارم، اینا میگن ناسبیه. اهل سنت هم میگن ناسبی را قبول ندارم، میگن نه محبت جزء ضروریه. حتی ابن تیمیه قائل به این است که بله محبت ما درش بحثی نداره.
ناسبی ها جواب آیه
شریفه را چی میدن؟ حالا اونو ما بحث کردیم دیگه، مودت به چه معنا هست گفتیم، 4-5 تا قول داره اونجا. خب هر میشد که وقت نه الان که اثبات شیء که نفی ما ادا نمی کنه. در اون زمانی که این علمای ما بودن و اینا در اون از امیرالمومنین بوده به امامت ایشون قائل بودن یا جزء تابعی بودن، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اینا بودن، محور روی بحث اول الامام هست، نه اینکه نفی میکنه بقیه را. اینا بعضیشون از آن امام صادق بودن، امام باقر بودن، با امامت امام باقر قبول داشتن. مثلا جابر ابن یزید جوفی مگه نخوندین؟ یکی از این اشخاص که نام برده بودن، جابر یزید جوفی از اصحاب سر حضرت باقر بود. شهرستانی در ملل نهلش میگوید، اینا چیزاییست که باید مطالعه کنیم ها. شهرستانی در ملل نهل میگوید که بعضی از این چیزایی که نسبت میدن به مثل جابر ابن یزید جوفی غلط است، اشتباه است. به چه دلیل؟ کان من اصحاب سر محمد ابن علی الباقر، ایشون از اصحاب سر حضرت باقر بود و قطعا عقایدش برخلاف عقاید حضرت باقر مثلا نیست. اگه یه چیزایی نسبت بدن که اینا قبول نمی کنیم، چون اینجوری میگه. بنابراین نه اینکه فقط منحصرا کسی معتقد به امامت امیرالمومنین باشه، مثلا رأس ائمه و اصل امامت امیرالمومنینه. حالا یا در زمان امام رضا هست، بیزن امام رضا هم هست، اگر زمان امام صادق اونم هست، اینا نفی نمی کنه. خب اجازه بفرمایید 3-4 دقیقه وقت از این کلام ایشون را در این مراجعه تمام بکنیم. ببینید، بله، رضوان خدا بر جناب شرف الدین، خسته نمیشید آقا؟ کاش همتون کتاب میداشید که نگاه میکردید، من فقط این میشنوید، این موقع براتون خسته کننده میشه. صفحه 177 این کتابی که الان من دارم، 177 گفتیم آقایونی که نرم افزاری هستن از اون نرم افزارا استفاده کنن، آقایونی که سخت افزاری هستن، فیزیکال هستن، بالاخره این کتاب را هم جناب آقای مشتاق‌زاده گفتم خدمت شما. بله تحقیق هم بدید دیگه، بله اون سهم بنده رو حساب کنید دیگه که باید یه سهمی داشته باشیم. تحقیق میدید دیگه یا نمیدید؟ بله. حالا در هر صورت یه مقداری، یه مبلغی 4-5 تومانی هم مثلا برای من لحاظ میده، ایب نداره، شاید این در روز قیامت درد ما بخوره. در هر صورت دوستان تهیه کنید کتاب را، حیفه اگر اون از کلم در مغزار دارید حالا اون از اون استفاده میکنید. باید دوستانی که مثل بنده اهل کتابم، من اهل کتاب هستم دیگه، این کتاب را تهیه میکنم. بله. بعد میفرماید که من بس میخوانم ادامهش را با اجازه دوستان. بله. پس گفت من در آخر کتاب فصول مهمه اسامیشون گفتم که رفتیم تو کتاب فصول مهمه و اسامی 200 چند نفر رو نام بردیم، یعنی نام نبردیم ذکر کردیم. وف تابعین، این حالا مال صحابه بود، وف تابعین ممن یحتج بهم یا یحتج بهم من اسباط شیعه، حالا اون صحابه بود، بیام سراغ تابعین. کل ثقتن، یعنی یحتج درسته، یحتج بهم من اسباط شیعه کل ثقت حافظ ضابط متقن حجت کالذین استشهدوا فی سبیل الله نصرتا لامیر المؤمنین، در یاری امیر المؤمنین به شهادت رسیدن. فی ایام الجمل الاسقر و الجمل الاکبر، این در جنگ جمل یک عده زیادی از شیعه از تابعین به شهادت رسیدن. جنگ جمل اسقر و اکبرهای نوری چی است؟ اسقر و اکبر، آیه فاطمی نجات میدانید جمل اسقر و اکبر را کی میدانه؟ یعنی چی جمل اسقر کدام است؟ جمل اکبر کدام است؟ کسی خاطرتون نیست؟ بله. جمل اسقر و اکبر، اون جنگ جمل که شروع شد، طلحه و زبیر رو دیگه حالا به سلام عایشه اینا رفتن به سمت بصره، داستان مفصلی داره. قبل از این که امیرالمومنین سلام الله علیه بیاید و خود وارد معرکه شود، اینها آمدند و عثمان ابن حنیف در واقع فرماندار یا استاندار شهر بصره بود، از طرف والی بود، از طرف امیرالمومنین. اونجا یک گفتگوهایی شد و مشاجره هایی شد و بحثایی شد و طلحه سخنرانی کرد، زبیر سخنرانی کرد، خود ظاهرا عایشه حالا صحبت کرد یا پیام داد. در هر صورت این گروه همراه با عثمان متزلزل و متفرق شدند در اثر این سخنرانی ها و صحبت ها. اون گروهی که با عثمان بودن و هوادار امر بودن، یه خود بودن بهشون یک چیزایی افتاد، سر و صداهایی شد و خود عثمان هم یه مقدار مقاومت کرد و بعد درگیری شد، جنگ شد. یه چند تا از این یاران قوی داشت، اینا اومدن به میدان گفتن که این نقض بیعت است، شما بیعت کردید، چرا بیعت شکستید؟ باید از امیرالمومنین تبعیت کنیم. خلاصه جنگ شد دیگه، در اصل جنگ شد. اینا میگن جمل اصغر، یک تعدادی از اینا شهید شدن، شهید شدن، به نتیجه نرسیدن، یعنی متوقف شد. پیشنهاد دادن که یه نامه‌ای بنویسند و به مردم مدینه و به امیرالمومنین و تا ببینن بعد چیکار باید بکنن. متوقف کردن، یعنی بعد از این جنگی که شد و عده‌ای از دو طرف کشته شدن، اینا شهید شدن، متوقف شد. بعد نوبت رسید به اون درگیری نهایی که خود امیرالمومنین آمدند و دیگه جنگ جمل اصلی شروع شد و اون میگه جنگ جمل اکبر. پس این جمل الاصغر اون نزاع درگیری است که با عثمان ابن حنیف و اینا بودن انجام شد. اون نزاع اصلی رو میگن جنگ جمل اکبر، که خیلی جنگ عجیبی هم بوده، خیلی زیاد افراد اونجا کشته شدند. بله. و صفین کشته شدن، شهید شدن، و نهروان و فی الحجاز و الیمن حیث قار علیهما بصر بن ارتاد که حمله کردن و اینا را شهید کردن. و فی فتنه الحضرمی المرسل الی البصره من قبل معاویه، اینا را همه را دارن نام میبره، این اطلاعات تاریخی شرف الدین، ببینید چقدر قشنگه. بله. و کالذین استشهدوا یوم الطف مع سید شباب اهل الجنه والذین استشهدوا مع حفیده الشهید زید و غیره من عباد الزین، یعنی و غیر از اینایی که شهید شدن، از این کسانی که با ظلم در افتادن و از اینایی که با ظلم معاورده کردن، از طائرین لله من آل محمدین، کسانی که در واقع خونخواهی کردن از آل پیغمبر، یعنی از قضیه کربلا اینا. و کلذین قتلوا صبرن الی آخر، طول میکشه صبر کنید دیگه، این بقیهش رو بگذارم به عهده خودتون، مطالعه بفرمایید. نام میبره تمام اینایی که از تابعین بودند و به انحاء مختلف به شهادت رسیدم. تمام مطلب را تمام میکنه. بعد میگوید که حالا ببینیم مراجعه شماره 17، ببینیم عکس العمل آقای شیخ سلیم چی. خیلی قشنگ عکس العمل ایشان سه مرحله دارد. من حالا نمیرسیم عبارت بخوانیم در این مراجعه و نامه ایشان سه نکته را، سه مطلب را بیان کرده. یک، اعجاب و تشکر از این اطلاعاتی که جناب شرف الدین به میدان آوردند و از قلم ایشون و بیان ایشون و خلاصه این بحث اول. دومین مطلب این است که بله هیچ مانعی ندارد که بعد طبق این بحثا که اهل سنت به ثقات شیعه چه بکنن؟ استناد بکنن و روایت نقل بکنن و بنابراین در این جهت ما هیچ مشکلی نداریم. اینم مطلب دوم که حالا عبارت شکل لازم شد بهتاش میخوانیم بعدن. مطلب سوم این است که یک سنگی میندازه جلوی پای شرف الدین، این که انده دوباره یک دریچه بحثی باز میشه. پس اعجاب و تشکر و اذعان به این که ثقات شیعه، رجال شیعه هیچ معنی ندارد که از اونا روایت نقل بشه. اینم دو. بعد میگوید که ولی چه شده است که اهل القبله، چه شده است که اهل القبله از مذهب اهل بیت عدول کردند و به مذاهب دیگر روی آوردند، چه شده؟ خب این آیات رو اونم در واقع میدونستن. آیاتی هم که شما برای اهل بیت آورده میگه من قبول دارم بیش از این هاست. با وجود این آیاتی که برای اهل بیت آمد و این روایاتی هم که قبول کردیم، ولی اهل القبله بالاخره از اینا عدول کردن. این یک، این تاریخی. و ثانیاً سلف از خلف به فهم آیات و روایات اونا آگاه‌تر بودن. اگر واقعاً اینطوری بود خب اینا باید عمل می‌کردن. پس ما لاجرم باید چکار بکنیم؟ باید بالاخره از اون سلفی که از صحابه بودن و اینا این مسیر رو طی کردن ما هم دنبال اینا باشیم. دقت فرمودید؟ اینا که میگه حالا زمینه بحث پیدا می‌کنه برای چی؟ باز میاد برای شرف الدین که چطور باید برخورد بکنه. پس طرح بحث رو چون دیگه وقت نیست انشاءالله یک مطالعه‌ای داشته باشید تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.